الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين خداوند رو شاکریم که توفیق حضور در این مجلس گرامی را در محضر دانشجویان عزیز فراهم فرمود. امیدوارم که این جلسه و جلسات مشابه انشاءالله مفید فوایدی باشه برای تعامل بهتر، فهم بهتر دستگاه‌های اجرایی کشور و همینطور فضاهای دانشجویی. و من مطمئنم که این برنامه‌ها به این اهداف کمک خواهد کرد. این رو عرض کنم که بنده از سابق طالب حضور در این جلسات بودم، خصوصا زمانی که خیلی مشتغل نبودم به کارهای اجرایی. شاید سن دوستان وفا نکنه، من در دانشگاه‌های متعدد شرکت می‌کردم، مخصوصا در اون ایامی که جریان روشنفکری و اصلاحات خیلی در این کشور شروع می‌کرد و دستگاه‌های مختلف رو در اختیار داشت. و شاید یاد دوستان نیاد یا سنشون اجازه نده که دستگاه‌های اجرایی در خدمت این افکار روشن فکری و انتقادی بودند. در اون ایام من بسیار شرکت می‌کردم در دانشگاه‌ها، صحبت داشتم و اکثرا هم منتهی به پرسش و پاسخ می‌شد در محضر عزیزان. بنابراین من خیلی روند صحیحی میدانم این روند را که مسئولین شرکت بکنند، حالا اهم از مسئولین فرهنگی، سیاسی، در فضاهای دانشجویی. و این را هم بدانید که همه ما در یه مسیر در حرکت میکنیم. مسیر همه ما مسیر انقلاب اسلامی است، مسیر ولایت هست، مسیر دیانت و معنویت هست. حالا ممکنه سلایق مختلف باشه، اختلاف نظرم باشه، ولی وجود یک مسیر روشن، اهداف روشن برای همه ما، مسیر رو برای همه روشن خواهد کرد. و از این جهت باید ما توجه داشته باشیم که اختلاف سلایق به اختلاف مسیرها منتهی نشه. نکته ای که در این جلسه تذکر داده شد، در جلسات متعدد دانشجویی در محضر مقام معظم رهبری و ایشون هم تایید کردن، مکررن فرمودن، بحث حضور مسئولین در دانشگاه هاست. من فکر میکنم این یک فکر کاملا صحیحی است. دانشگاه ها در تمام دنیا بستر پیشرفت اون کشور هستند و البته هم در فضای علم و هم در فضای سیاست دانشجوها پیشگامند و نقادی از دستگاه‌های حکومتی به معنای اعم یک کار صحیحی است. هیچ یک از ما از مسئولین خودشو نباید فراتر از نقد بدانه. بالاخره انسان هست، اشتباه میکنه، ممکنه صحیح هم عمل کرده باشه. نقد همش هم نیست که اشتباهاتو مطرح کنه. در هر حال وجود نقد در یک جامعه بستر پیشرفته. البته در فضای علمی هم همینطوره، در فضای علمی همینطوره. یکی از اساتید فلسفه علم اصلا ادعاش این بود که راه تکامل در علوم، مخصوصا علوم تجربی، به جای اون ایده‌ای که میگفتن ما داده‌های علمی رو جمع میکنیم از این به یه تئوری میرسیم، گفت نه اینطور نیست، ما کانجکچر و ریفیوتیشن داریم، یعنی به چیزی رو مطرح میکنیم بعد نقادی میکنیم. نقد اساس پیشرفت علمه، نه جمع آوری داده ها. حالا این حرف که نقد در عالم علم موجب پیشرفته یه چیزیست که تقریبا همه ما میفهمیم این را. همه جا، هر کجا که بازار نقد رواج داره اونجا پیشرفت هست. لذا میخوام بگم این ایدهی که دوستان ما مطرح میکنند که نقد بر حسب موازین، یه ایده بسیار درستی در همه مجالات هم همینطوره، در مجال سیاسی هم همینطوره. اگر مسئولین خودشون فراتر از نقد بدانن، نتیجه این میشه که خب فکر میکنن هر کاری میکنن درسته. فلذا اصل این حرف کاملا حرف صحیحی است. من قبل از اینکه به بحث پرسش پاسخ برسیم که انشاءالله عمده وقت هم باید اونجا قرار داده بشه، من دو سه کلمه راجع به وضعیت دستگاه قضایی عرض میکنم، بعد هم در خدمت شما هستیم برای سوالاتتون. یک مطلب، کارهایی که در قوه قضاییه انجام شده، بنده گرچه در برخی جلسات اینها رو مطرح کردم ولی فکر میکنم سرخط این کارهایی که انجام گرفته به شما مفید باشه. ببینید، یه مشکل اساسی در دستگاه قضایی کمبود نیروست. البته این تذکرم در پرانتز عرض بکنم که دستگاه قضایی دستگاه گسترده در تمام کشور و یک شاکله خاصی داره. دستگاه قضایی مثل قوه مجریه نیست که خب در قوه مجریه نصب و انتصاب مستقیم دست مسئول عالی‌تر این کار رو انجام میده. در قوه قضایی سنخ خاصی البته از نصب قضات دست رئیس قوه قضایی است، ولی در این حال استقلال قاضی هم مسئله است که شما عرض کنم خیلی وقتا رأیی که قاضی میده مورد قبول من نیست ولی منم اقدامی نمی کنم، چون قاضی در دستگاه قضایی مستقله، به فهم خودش از قانون عمل میکنه، در قانون اساسی بعضی را تصریح کرده، یعنی قدرتی را که برای قاضی قرار داده شده برای هیچ کس قرار نداده. فی المثل در اصل 170 ظاهرن که میگه قاضی در مقام قضاوت اگر آیین نامه ای را خلاف دید، مصوبه هیئت دولت خلاف دید، اجرا نکنه، عمل نکنه. یعنی قبل از ابطال در دیوان عدالت به قاضی اجازه دادشون عمل نکنه. این خیلی مسئله مهمی است و من عرضم این است که اولا شما دستگاه قضایی رو مساوی با رئیس قوه نگیرید. من نمیخوام با این کار از مسئولیت های خودم کنار بکشم. من مسئول دستگاه هستم، نقیصه هایی که به اجرای دستگاه برگرده به نحوی هم به عهده بنده است، بنده هم قبول دارم، ولی بدانید که دستگاه قضایی دستگاه پراکنده است در کل کشور. دادگاه های ما، دادسراهای ما و هر کدوم مسئولی داره و قاضی، حتی اون قاضی که رأی نمیده در دادسرا، او بالاخره یه استقلالی داره در فهمش و همینطور قاضی دادگاه و مراتب مختلف دادگاه هایی که وجود داره، بعد بی تجربه در دیوان عالی، اینا برای خودشون یه استقلالی در فهم دارن. لذا خیلی وقتا ممکنه یه رأی رو من نپسندم ولی تأثیری ندارم در این کار. این رو برای این عرض کردم که دستگاه قضایی دستگاه پراکنده، دستگاهیست با شاکله خاصیست و این دستگاه الان نیازمندی های بسیاری داره. پاره از مشکلات ناشی از این نیازمندی هاست که تأمین نشده. در این حال که بنده میپذیرم دستگاه قضایی مشکلاتی داره، ایراداتی بهش وارده که برخوش من شد بهتر از شما بدانم، ولیکن این رو هم بدانید این دستگاه مظلوم واقع شده به لحاظ بودجه، به لحاظ تأمین نیرو مشکل داره. به حمدالله مقام معظم رهبری بعد از خلاصه استدعایی که از محضرشون کردیم در دو سال اخیر و کمک دولت محترم و مجلس محترم، یک تحولی هم در وضعیت قضات هم در امکان جذب نیرو در دستگاه قضایی فراهم اومد. در برنامه پنجم متاسفانه اول اینطور نبود. خب ما خیلی اونجا روزه خواندیم تا آیون اشکشون در اومد و بالاخره قبول کردن که دستگاه قضایی نیاز داره به قاضی و نیاز داره به کارمند واقف به امور دستگاه قضایی و مصوب شد در برنامه پنجم که در طول برنامه پنجم 4000 قاضی ما جذب کنیم به دستگاه قضایی و متناسب با او هم کارمند را. در هر حال یه تحولی از حیث جذب قاضی در دستگاه داره رخ میده. ما مکانیزم جذب را بهبود بخشیدیم، عرض میکنم فراخوان‌های متعددی در طول این 3 سال اقلن 2 فراخوان انجام شده، فکر میکنم فراخوان سوم در این شهریور ما هم انجام شده یا میشه، که فراخوان عمومی از دانشگاه ها عمدن اصرار و جذب نخبگان دانشگاهی است در رشته‌های حقوق و متناسب با حقوق که بتونن بیان برای دستگاه قضایی، که ما بتونیم دست پوری داشته باشیم برای قاضی که بناست شرایط عدالت داشته باشه، فضل فهم دعاوی رو داشته باشه و شجاعت قضاوت داشته باشه، ما دستمون پر باشه بتوانیم پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم. این تحولی بود در بستر نیروی انسانی قوه. یکی از کارهای بسیار مهمی که انجام گرفت بحث استفاده از فناوری‌های روز بود. بحث آی‌تی در قوه را بسیار جدی گرفتیم، یه مرکز عرض می‌کنم فناوری اطلاعات در قوه را اندازی کردیم. برخی دوستان رو که وارد بودن به این بحث‌ها در اونجا اونها رو نصب کردیم برای اینکه این کار را دنبال کنن. به حمدالله الان تمام شعبات دادگاه‌ها وست هستن تجربه سیستم CMS، یعنی مدیریت پرونده قضایی، کیس منیجمنت هست، این وست هستن به یک سرور مرکزی. ما از همین من تهران میتونیم رصد کنیم احکامی رو که همین امروز در فلان شعبه در سیستان بلوچستان رأی صادر شده میتونیم رصد کنیم و احاطه داشته باشیم به کاری جریان داره. این رو بدانیم که با این کار برخی واسطه ها را حذف کردیم، امکان تدخل ها و دخالت های ناروا رو حذف کردیم و حتما به سلامت دستگاه قضایی کمک خواهد کرد. از این مهمتر یه پروژه بسیار مهم آیتی در قوه در جریان آقای دکتر شهریاری که مسئولش بودن این رو ارزیابی یعنی اطلاع رسانی کردن. اجمالا این است که ما به طرف این جهت میریم که حتی شکایات و خواسته های حقوقی، دعاوی حقوقی، اینها قابل طرح باشه از غیر مجرای فیزیکی، یعنی شخص در منزلش نشسته در اینترنت یا از جاهایی که معد برای این کار است بتونه تماس بگیره و دعوای خودش رو، شکایت یا غیره رو مطرح کنه. با این کار بسیاری از رفت و آمدها، پشت درماندنها و کارهای نابجای افراد دلال سودجو حتما مورد احتراز قرار میگیره و اجتناب میشه از این مشکلات. یکی از کارهای بسیار خوب در دستگاه قضایی بحث پیشگیری از جرم هست. یک کار جدیدی بود که ما در قوه را انداختیم، معاونت این عنوان مطرح کردیم و در دنیا بحث پیشگیری از جرم به بحث زنده است و ما تا یه حدی عقب بودیم از این بحث. در نسل قانون اساسی به عنوان وظایف قوه قضایی آمده تعقیب مجرم و بحث پیشگیری از جرم. بحث پیشگیری از جرم عهده قوه قضایی قرار داده شده، ولیکن طوریست این مسئله و پیچیده است که بعد از 30 و چندین سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز نتونستن یه قانونی را که با جامعیت بتواند بحث پیشگیری از جرم رو مطرح کنه این رو به تصویب برسونن. البته در مجلس مصوب شده، شورای نگهبان ایراد گرفت، از خود بنده هم جزو مستشکرین بودم، واقعا برخلاف قانون اساسی بعضی جاهاش و نهایتا الان در مجمع باره بررسی. علی ای حال میخوام بگیم بحث پیشگیری از جرم یه بحث بسیار مهمی است. ما سیر فزاینده‌ای رو داریم در پرونده‌های قضایی، باید به نحوی مدیریت کرد. این هم یه کار روز انجام گرفته. یکی از مهمترین کارهایی که من میتونم در این دوره بهش افتخار کنم و اگر همین باشه برای بنده بسته، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این ندایی که مرحوم امام قدس الله نفسه و زکیه بلند کردن برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقام معظم رهبری به صورت آکد به رؤسای قوا تأکید کردن و دستور دادن که پیگیری کنید، به نظر من اونچنان که باید و شاید انجام نشده. ولی در این 2-3 سال اخیر ما تلاش بسیار کردیم و تمام آنچه را که در قوای عرض میکنم یک قوه ممکن بود، یعنی در قدرتش میسر بود، گذاشتیم برای بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی. بلکه بدانید حسب همون پیشبینی که مقام معظم رهبری کرده بودند، مسلماً تا این مبارزه جدی شروع بشه دادها از همه جا بلند میشه، فریادها و نعره‌ها بلند میشه و شده البته، و ما هم تا اونجایی تونستیم در مقابل این جهت مقاومت کردیم. نمونه اخیرش برخورد با همین مفسده اقتصادی اخیر بحث 3000 میلیاردی است که خب پروندهشو سخنگوی محترم قوه توضیح دادن. پرونده بسیار هجیمی است، هنوز هم متهمانی داره که رسیدگی نشده به اونها ولیکن 39 نفرشون رسیدگی شده و ابلاغ شده رأیشون، رأی دادگاهشون ابلاغ شده. گفتن این حرف آسانه ها، ولیکن اگر بدانید پشت این قضیه چه مقدار نیرو مصرف شده از کار کارشناسان و قضات و حتی سرپرستی همین کارخانه هایی که بالاخره اینا مشغول بودن، ما نمیدونیم اینها بعداً باید مصادره بشه یا نه و پول مردم و بانک ها داده بشه چگونه میشه، این بحثی است که ما نمیتونیم در اختیار خودشون بگذاریم. خود همین ها کار بسیار بزرگی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده. علی ای حال بحث مفاسد اقتصادی کاری بود که به طور جدی در میان مسئولان قضایی و قضات خوب دستگاه قضایی مطرحه و انشاءالله امیدواریم که این روند ادامه پیدا کنه. من نکته اخیری که میخوام عرض کنم بحث برخورد با مفاسد اجتماعی و فرهنگی است. این هم خوش معضله، شما میدانید میزان تعدیات که در جامعه میشه، این که حالا یه اشراری مثلا در شهر تهران پیدا بشن یه راسته رو گفتن این قروق ماست، نمیدونم در فلان شهر در کجا هر کسی یا سرقت مسلحانه بانک ها یا بحث قاچاق مواد مخدر. بدانید ما پیگیری های بسیار جدی کردیم. من خودم برخی از پرونده ها رو با اینکه رئیس قوه نه وقتش میرسه نه صحیحه، برخی پرونده ها رو خودم شخصا دنبال میکردم. پرونده عقرب سیاه رو خب همه شما شنیدید، بسیار این سیکل عجیب پیدا میکرد. بالاخره دستگاه قضایی سه قاضی میگه اینجاش مشکل داره، برمیگرده دوباره. همینطور من مجبور شدم یه پرونده 1000 خورده چند صفحه‌ای رو خودم مداوما این پرونده رو نگاه کردم، موارد ایرادی که گفتن، پاسخهایی که داشت از پرونده رو بردم بهشون عرضه کردم و البته مجاری خاص خودش رو طی کرده و پروسه قضایی خودش رو طی کرده. میخوام میگم یه همچین پرونده ای رو هم داشت به یه صورت دیگری عرض میکنم مطرح میشد. وجود افراد این چنینی و پرونده این چنینی در دست در کشوری که بالاخره منتسب است به قرآن و منتسب است به دیانت و منتسب به ولایت واقعا زیبنده نیست. بر حسب آمار نیروی انتظامی و دادسراهای خود ما، رشد عرض میکنم پرونده های جزایی قطعا پایین آمده. 15% جنایات پایین آمده. این خیلی مهمی است. در طول این 3 سال این با این که رشد فزاینده داشت رشد پایین آمده و من فکر میکنم اگر انشاءالله ما بتوانیم جذب قضات با شرایط صحیحش رو داشته باشیم در دستگاه قضایی که انشاءالله شجاعت کافی داشته باشن، عدالت داشته باشن، این روند حتما بهبود پیدا میکنه. دستگاه قضایی مقتدر به نفع همه است. البته من اقتدار رو توام با عدالت میدونم، شرط اصلی دستگاه قضایی عدالته، ولی ما بدانیم تضعیف دستگاه قضایی، چه بحث بودجه دستگاه قضایی باشه، چه ندادن نیرو باشه، چه تخریب قوه قضایی، به نفع هیچ کس نیست. بنده در دستگاه قضایی یه میهمانی هستم و این حرفایی که میزنم برای شخص خودم نیست، من دار دو سبای دیگه خواهم رفت. دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی که معماری داشته مرحوم آیت الله بهشتی که واقعا سنگ بنیانهای بسیار خوبی رو نهادن برای دستگاه قضایی اسلامی و اون حمایت‌های عظیم حضرت امام، حالا یه وقتی باید دوستان برنامه بذارن حالا به مناسبت متن فرمایش‌های امام در این رابطه ببینن چطورشون تحریض می‌کردن علمای حوزه‌ها را و هر کسی که توانایی برای حضور در دستگاه قضایی داره شرکت کنه در دستگاه قضایی و وظیفه خودش انجام بده. با این تلاش‌ها دستگاه قضایی به اینجا رسیده. من فکر میکنم وجود دستگاه قضایی مقتدر انشاءالله به نفع همه است. البته حتما کاستی های وجود داره، این کاستی ها باید اصلاح بشه، همه هم میتونن شرکت کنن در نمایان کردن این کاستی ها، منتها امیدواریم که بین نقد و بین تخریب یک مرز روشنی قرار داده بشه. حرفای صحیحی که وجود داره، اشکالات صحیحی که وجود داره، اینا رو عرضه کنن، ما هم در خدمتشون هستیم انشاءالله. این عرایض بنده، مطالب بسیار دیگری هست که میشود مطرح کرد، منتها فکر میکنم حیفه ما آمدیم از زبان دوستان مشکلات رو بشنویم. حالا من در خدمت شما هستم و السلام علیکم و رحمت الله.
حضرت آیت الله الاریجانی، ما قبول داریم که کار دستگاه قضا کار ساده ای نیست، یعنی مثل خیلی از کارهای دیگه ممکنه توش عیب و ایراد وجود داشته باشه و این هم همینطور اتفاقا چه بسا سخت‌تر هم باشه، اما ما یه مقدار انتظار ارتقای دستگاه قضا رو داریم و اونم به خصوص بحث صیانت و حفاظت از حقوق شهروندی به ویژه در دادسراهاست. خدا وکیلی فکر میکنید یه فرد عادی که نه وکیل داره نه پشتوانه‌ای داره، ممکنه جرمی هم حتی مرتکب شده باشه، اما آیا بر مبتنی بر قانون و حقوق شهروندی باش در دادسراها برخورد میشه؟ شما خودتون تو این قضیه در واقع چه نمره میدید؟ چون این سوالو خیلی ها به ما از ما خواستن که پرسیده بشه.
البته این رو من قبول دارم که مشکلات وجود داره، ولی این صورت عرض میکنم که طراحی که شما میفرمایید اینطور هم نیست. دستگاه قضایی ما توشون دادیارهای متدینی هست، بازپرسهای متدینی هست و از جان گذشتن دا. ببینید من اول اینو عرض بکنم، دستگاه قضایی کاش مشکل شما هم پذیرفتید، ولی پذیرفتن در این محضر و در این جلسه یه چیزه، در میدان عمل بودن یه چیزه. دادیار ما بنده خدا میگه یا بازپرس در فلان شعبه در سیستان و بلوچستان میگه شب ریختن تو خونم، یه حکم داده ریختن تو خونم، البته حکم مسعود یا قرار مجرمه چیزی بوده، میگه ریختن تو خونم زن و بچه‌مو مثلا مورد تحقیق قرار دادن قضا کردن. یعنی یه قاضی وقتی که یه قاچاقچی رو حکم اعدامشو میده یا برای شرور مسلح حکم اعدام میده یا بازپرسی که بازپرسی میکنه قرار مجرمیت ثابت میکنه یا دادیاری که دنبال کار اون رو میگیره، داستانی که فرخواست میده، میدونید همه این آدم معرضن. اون وقتی که ما آروم تو خونمون میخوابیم این بندگان خدا تو معرضش خطراتی هستن، اشرارن، یعنی کاری به منطق و عقل و دین و دیانت و اخلاق ندارن. شما میخوام بگم یه تصویر روشنی داشته باشید از دادسراها که در واقع جبهه مقدم دستگاه قضایی در بحث کیفری، چون بحث حقوقی دادسرا نمیره، در امور کیفری که میره دادسرا اینا صف مقدمن. خب البته در اونجا ممکنه اجحاف هم به کسی بشه، من واقعا نمیتونم انکار کنم، چون انکار من انکار از جهل میشه اگر انکار کنم، من که به همه احاطه ندارم، ولی گزارش هایی که ما میگیریم اینطوریه. من این نکته رو به شما عرض میکنم که ما دستگاه‌های نظارتی رو در دستگاه قضایی بسیار تقویت کردیم. گمان نکنید ما اینجا میشینیم هر کسی در هر کاری در شعبه داره بار خودش میکنه، اینطور هم نیست. دادسرای انتظامی قضات به صورت نوبه‌ای استان‌ها را به صورت ریز تحت بررسی قرار میده و گزارش رو هم مرتب میفرستند و همینطور خود دیوان عالی. این کار جدیدی بود که ما در این دوره جدید رو انداختیم برای دیوان عالی. به حسب نص قانون اساسی معتقد بودم که یک نگاه نظارتی باید داشته باشه به قوه قضاییه که خود اونا برخی قبول نداشتن، گفتم این نص قانون اساسیه. یه معاونت نظارت رو انداختیم با اینکه دیوان عالی بسیار الان محدوده، امکاناتش محدوده، نیروهاش بسیار محدوده، تا حدی هم مسنن، تحرکشون مشکل. با این وجود چند استان رو نظارت کردن، یعنی دستگاه های نظارتی ما دائما فعالن، حفاظت و اطلاعات ما فعال، ما برخی از قضات متخطی را سلب صلاحیت میکنیم، منتها خیلی اعلام رسمی ما نکردیم به خاطر اینکه یه وقتی موجب کسر شأن دستگاه قضایی نشه، ولی بدانید ما در برخورد میکنیم، ما قضات متخلف رو منفصل میکنیم از دستگاه قضایی، منتها اعلام رسمی نمی کنم که فلان قاضی مالا منفصل شده، برای اینکه خب بعد حالا مشکل پیدا شه میگن خب این تصدیق به همه میدن همه همینطورن، ولیکن این هست، میخوام این برخورد با اینها وجود داره. این جمله هم اضافه بکنم بعد جواب میدم، این جمله اضافه کنم، ببینید ما یه دستگاه هستیم محدود، قاضی بسیار کم داریم، با چی کار کنیم؟ قاضی که نمیتونیم وارد بکنیم، از خارج کشور وارد کنیم، خب باید قاضی پروسه میخواد، یعنی دقت بکنید پروسه میخواد. ما اعلام عمومی میکنیم کسانی که واجد شرایطن بیان و میانه اینها گزینش هم باید بشه و وضعیتشون رو ما باید ببینیم. این مکانیزم طول میکشه، ما شروع کرده برای بعدی ما انشالله اینا خوب میشه، شروع کردیم داره جذب قاضی میکنیم، قاضی باید وقت داشته باشه. دادیار بیچاره که اونجا وایستاده محل رجوع نمیدونم شاکی و اینها هست، خب باید وقت داشته باشه ببینه، گاهی وقت نداره، تعدادش کمه، قضاتمون که میخوان یا بهشون مراجعه کنن مجبورن مثلا گاهی یه جا تجمع میکنن، جمع میشن افراد شاکی. این است که این حالی که شما میبینید، ولی این حرف در کل قوه قضاییه نیست. من خودم سرزده در ایام حفره قوه، سرزده به شعباتی از دادگاه رفتم و واقعا خیلی احساس خوب پیدا کردم که قضات ما سر وقت سر کارشون اومده بودن. البته بعضی اشکالاتی بود، همونجا تذکر دادم در تلویزیون که پخش شد تذکر دادم، ولیکن بالاخره قاضی سر کارش حاضر شده بود، داره کارش رو انجام میداد. یعنی اینطور هم نیست که ترسیم میشه که حالا قضات ما بی نظمن، همه جا شلوغه، همه جا ازدحام، اینطور هم نیست.
پرسیدن که چرا نمیتونیم از یه قاضی به راحتی دیگران شکایت کرد؟
کی میگه نمیشه؟ اما اون آقایی که یا خانمی که سوالگر بگن اگه جرأت دارن بلندشون بگن. کی میگه نمیشه؟ ببینید ما دادسرای انتظامی قضات داریم برای همین کاره. منتها اینم بدانید که همینطور گوتر هم نمیشه شکایت کرد. باید مستند باشه. مثل بعضی حرفا نباشه، مستند باشه. عرض میکنم آقای جمشید به خودش که به من چه رفت داره؟ عرض میکنم که مستند باشه. دادسرای انتظامی قضات الان واقعا داره مو رو از ماست میکشه. چطور شما میفهمید نمیرسن؟ افراد شکایت میکنن، شکایت میکنن اونجا و اینها رسیدگی میکنن. ببینید برای یه قاضی مهمه که بگن آقا یه پرونده برای تو تشکیل شده اینجا. اینم درست نیست که هر قاضی زحمت کش متدینی که جون خودش در اختیار نظام قرار داده داره با قاچاقچی میجنگه، با اشرار مسلح میجنگه، ما یه پرونده تشکیل بدیم بعد اینو بکشیم دادگاه. ولی داره میشه. ببینید پس سوال رو من خیلی شفاف جواب دادم. هر کسی شکایت داره اونجا میتونه بده دادسرای انتظامی قضات، متونم رسیدگی میکنم، ولی مستند باشه. شما الان در دادسرا هم که میری شکایت معمولی میکنید باید مستند باشه، الان منطقی میذارم. اونجا همینطوره. من از برادر یا خواهر گرامی که اینو فرموده عرض میکنم بهشون که شما حتما اگر مطلب قابل توجهی دارید، البته سمت هم باید داشته باشه، هر کسی نمیتونه برای هر کسی شکایت کنه. مثل دعاوی معمولی کسی میخواد شکایت کنه سمت داشته باشه، یعنی مربوط به خودش باشه. ما نمیتونیم بریم شکایت کنیم آقا فلان فرد مورد ظلم قرار گرفته، میام به شما چه ربط داره؟ خودش بیاد. دستگاه قضایی ما اینه. در شرع هم همینه ها، در شرع هم همینه. شما تحریر رسول رو نگاه کنید و فقهای ما رو نگاه کنید در بحث قضا، یکیش این است که باید ذی‌نفع باشه در دعوایی که مطرح میکنه. برای از هر کسی نمیتونه هر کسی هر دعوایی بکنه. اگر کسی ذی‌نفعه و قاضی بر او اجحاف کرده، اینو اسنادش رو بده دادسرای انتظامی قضات رسیدگی میکنن. بنده اینجا در شفاف به شما عرض میکنم، مکان ثابتی دارن، مکان روشنی دارن، شما شکایت کنید. اگر به هر دلیلی هم به شهادتون نرسیدن، شما به ما اینا ارائه کنید تا ما بررسی کنیم و به شما میگیم چرا اینطوری شده.
یه سوالی خیلی مشترکه بین این سوالایی که من اون پایین بودم به من رسید، البته باز به عملکرد برخی افراد در فتنه که حضور فعال داشتن اشاره شده که اعتقاد بر این داشتن که با تساهل و تسامح با اینها برخورد میشه و مستاقی هم اشاره کردن که به راحتی به المپیک میرن بعد برمیگردن باز آزادانه فعالیت میکنن. یا خدا چقدر سوال شفایی.
نباید من خواهشم این است که ما یک رویه رو در دستور قضایی قرار
این واقعا دارم. ولی سواله که چرا مثلا در این سطح
من توضیح
برخورد نخواهد نمیشه.
ببینید من خواهش دارم هم از شما که تشکر دانشجویی هستید، هم از رسانه ها، ببینید ما رو تو محظور نندازید. قانون تنصیص کرده، حالا من اینجا میتونم براتون بخونم اگه وقت اجازه بده. نص قانونه که اگر کسی محکومیتش قطعی نشده، شما حق ندارید مطرح کنید، اسمشو ببرید. خب چرا ما رو تو محضور میندازن دوستان؟ اسم میبرن تو جلسات، تو رسانه ها. ببینید حالا حتی برخی از بستگان خود ما رو اسم میبرن. من در کار خودم انجام میدم، بینی و بین الله وظیفه خودم انجام میدم. قبل از این که اصلا چیزی مطرح بشه انجام دادم و پیگیرم هستم، ولی اسم میبرن و خودشون هم اتهام روش میذارن. آخه اینا جرمه، چرا این کارو میکنیم؟ برای هر کسی من عرض میکنم ها، برای هر کسی عرض میکنم، میخواد اصلاح طلب باشه، میخواد غیر اصلاح طلب باشه، هر چی. ما نص قانون دادیم که قبل از محکومیت قطعی این نام نبرید و این جرمه. میخواد من قانون براتون بخونم یا میدونید خودتون؟
الان ما مجرم نشیم.
نه میخوام بگم که حالا اینو درخواست کردم شما اسم نبرید، ولیکن موارد شما اشاره کردید برخی که محکومیت قطعی دارن اجرا میشه ان شاء الله الرحمن. شما مطمئن باشید بگذارید دستگاه قضایی وظیفه‌اش انجام بده.
دوستانی درخواست سوال شفاهی دادن، جناب آقای رضا مشتاقی اگر سریعتر تشریف بیارن. حالا تا ایشون بیان یه سوالی هم در خصوص اشاره شما بفرمایید.
در خصوص استفاده می‌خوام بفرمایید.
درباره به دادگاه 3000 میلیاردی اشاره فرمودید، در رسانه‌ها خبری مبنی بر اعلام حکم قطعی 4 نفر صادر شد. این تا چه اندازه؟ برای 4 نفر.
نه حکم شد، نه حکم قطعی. ببینید ما یه حکم بدوی داریم که تجدید نظرش یا که این در این میره مورد دیوان عالی، چون اعدامش میره اونجا. عرض میکنم که حکم شده، یعنی در دادگاه یه مرحله دادسرا بوده، چون کیفری دادسرا بوده، خیلی هم نیرو برده، رفت دادگاه و دادگاه حکم داده. حکم قطعیش انشاءالله در دیوان عالی
موقع اسامی هم اعلام میشه، یا مثلا
اینقدر تو روزنامه ها گفتن که دیگه چیز باقی نگذاشتن، ولی ما قبول نداریم این کار. ببینید من ممکنه معتقد به همین باشم که اینا متخلفن، آبرو نظام بردن، حقشون هم هست این حکم، ولی گفتنش واقعا صحیح نیست. ما تو محظور خلاف قانون میفتیم، چرا این کار بکنیم؟ البته اینها میره دادگاه و انشاءالله وقتی قطعی شد در دادگاه عالی، انشاءالله دیوان عالی، انشاءالله اونا هم اعلام میشه. حالا من یه نکته بگم، حضرت آقا توی هم جلسات خصوصی بنده گفتن و هم در جلسات عمومی دو سه بار فرمودن همین نکته را که چرا به صرف اتهام اسامی مطرح میشه. گفتم آقا ما که همش مداومیم که نشه این حرف، و بعد یه چیز اضافه فرمودن که الان اون اضافهش بقدر حزمش مشکله، ولی به نظر من اونم یک نکته بسیار مهم اخلاقی داره. فرمودن که حتی بعد از قطعیت هم اگر ضرورت نداره نگید. چرا آبروی اینا رو میبری که خانواده هاش هم نتونن سرشون بلند کنن؟ دختر این بیچاره چه گناه کرده تو دانشگاه میخواد بره، سرش نمیتونه بالا بیاره بگه پدرم اینطوری بوده، پسرش اینطوره، خانوادهش اینطورین. این نکته اخلاقی بسیار مهمه. ایشون هم کردن که اینم ملاحظه کنید. حتی بعد از محکومیت قطعی، حالا خودش یه آدم مجرمیه، دخترش، پسرش، خانوادهش، اینا که مجرم نبودن، اینا چه نتون سرشون تو اجتماع بلند کنن به خاطر اینکه پدرشون هم چیکاری کرده؟ به نظرم نکته اخلاقی بسیار مهمیه. گرچه به حسب نص قانون ما مجازیم که بعد اعلام بکنیم و بر اعلام هم فوایدی مترتبه، و رضایشون قید دادن که جایی که ضروریه، مثلا حالا فلان شرور رو باید اعلام کنیم که این کارو کرده تا اسباب عبرت بشه، و حالا خانواده هاش هم مثل بقیه ابتلاها با تحمل کنن. ولی در کل فرمایششون نظر فرمایش متینیه، قابل توجهه به لحاظ اخلاقی. میخوام بگم این پشوانه ای داره این نکته. من خواهشم از شما اینه، شما جوانهای پاکی هستید، محضری هستید، مطمئنن تعمدی ندارید. من خواهشم که شما میشین مدافع، نه مدافع شخص بشید، مدافع روان بشید در جامعه، در دستگاه قضایی و غیر قضایی، در دولتش هم همینطوره. ما قبول نداریم این نسبت‌های خلافی که به دولت میدن، ما قبول نداریم این را. و اینم تو پرانتز عرض بکنم، از ما گلایه شده در سطوح مختلف که دستگاه قضایی اینا نمیرسه. کی گفته نمیرسه؟ لیست بلند بالایی رو من تهیه کردم از مواردی را که چه مواردی که دولت شکایت کرده، چه مواردی که ابتداعا داستان ورود پیدا کرده، مواردی که به دولت توهین شده، اتهام داده چون رسیدگی کردن، حالا ممکن به انتها نرسیده، داره مراحل خودش رو طی میکنه. همه اینا را من خدمت آقای رئیس جمهورم دادم با ذکر مراحلش. حالا یه جا دستگاه قضایی کمکاری کرده، مثلا از مواردی که ایشون به من منعکس کرده، مال سال 87 بود، دو سال قبل از آمدن بنده. حالا اینا ممکن بس اصلا گذشت کرده باشن، من نمیدونم چه جوریه، ولی اینا رسیدگی میشه در مراحل مختلف خودش هست. اینو نفهمون که ما مثلا قبول داریم یه طرف میدیم با یه گروه هست، این حرفا نیست. ما دستگاه قضایی هستیم، شما اینو منعکس کنید موردی را که لازم باشه میرسیم میرسیم، مشکلی نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای یادم رفت
واحد احد دیگه چجوریاتون
میام خدای واحد احد. حضرت عزیز سلام علیکم.
علیکم السلام.
بند چون رشتم حقوق سوالم درسی محسوب میشه، اگه اجازه بدید دو تا سوال ازتون بپرسم. سوال اولم اینه که
حق نباشه خیلی.
نه. خیلی تخصصی نیست. سوال اولم اینه که
رشتتون حقوقه. تخصصی هم.
سوال اول هم اینه که لایحه قانون جمهوری اسلامی، خب این یه ذره به حرف قوه مربوط میشه، لایحه قانون جمهوری اسلامی جدید که سال 90 تصویب شد، شورای نگهبان هم تاییدش کرد، قانونم باید بعد از 15 روز توسط رئیس جمهور ابلاغ میشد، تو روزنامه رسمی چاپ میشد و فصل کتاب قرار میگرفت. خب تو این قانون یه سری مجازات ها تغییر کرده بود، جرم‌زایی شده بود، جرم‌زدایی شده بود و میتونست تو حقوق مجرمینی که از اون تاریخ تا الان توسط ضابطین و به قضیه دستگیر شدن و حکم برشون صادر شده مؤثر باشه. ولی الان این وضعیت این لایحه مشخص نیست که به چه صورت. خیلی ممنون میشم اینو توضیح بدید.
فرامو سوال سخت نکنید.
سوال دوم هم اینه که خب یه نکته خوبی رو اشاره فرمودین که هر کسی میخواد شکایت کنه باید زینف باشه. یه سری مسائل هست که حقوق الله مثل حجاب و زینف، یه کسی که زینف کل جامعه امت اسلامیه و کسی که باید این مسائل رو پیگیری کنه دادستانه. بنده یک سوالی دارم از محضر شما، چرا توی مسئله حجاب وقتی که بعضی مواقع حرمت شکنی های دیده میشه، مخصوصا اینجا، مخصوصا عرض میکنم توی جامعه هنری، توی سینما، توی بعضی جشن هایی که گرفته میشه، چرا توی این موارد دادستانی وارد نمیشه در حالی که با بی حجاب های که خیلی باشه؟
عدالت اقتضا میکنم به هم جواب گفتم تو کفو بزنید. عرض میکنم که لایحه مجازات اسلامی، من توضیح بدم، یه لایحه بسیار مهمیست. قبل از ورود من به دستگاه قضایی که 3 سال قبل میشه روی این لایحه خیلی کار شد و رفت در مجلس، در اونجا هم بسیار طول کشید و نهایتاً تا قبل از انتهای سال قبل این آماده ابلاغ شده بود و حتی اینم بدانید که قانون مجازات اسلامی ما وقتش محدود به پایان سال 90 و اگر ما اجازه، دوست ما کجا رفت؟ خودش رفت که شما وایس شاید اشکال داشته باشید به حرف ما جواب
بردن شد.
بله بیاریدش احضارش کنید. و ما اگر که از مقام معظم رهبری استجازه نمی کردیم الان اصلا مشکل خلأ حقوقی و قانونی داشتیم. منتها از باب اصل 57 که بر همه اصول دیگم حاکمه، ما ازشون اجازه گرفتیم که تا وقتی که قانون به ما ابلاغ بشه به همین قانون قبل عمل کنیم و ایشون اجازه فرمودند. این از باب اینکه خلأ قانونی رو حل کنیم. اما خود سرنوشت لایحه مجازات اسلامی همونطوری که دوستمون فرمودن آماده ابلاغ بود و این قانون یه مشکلی در کدگذاریاش داشت و یکم ارجاع به تعذیرات که در قانون متکفل تعذیرات نشده بودن. در مقام ابلاغ آمدن اون عددا رو اصلاح کردن، ظاهرا یه اصلاحات جزئی دیگه هم کردن، تعذیرات هم اضافه کردن. شورای محترم نگهبان اولا خورده گرفت که تعذیرات نبودن لایحه اصلی و برخی اصلاحات شما ماهوی شکلی صرف نیست، چون به لحاظ آیین‌نامه داخل مجلس برخی اصلاحات شکلی اینطوری که مثلا عدد اشتباه بشه، عدد قانون و اینها رو میتونن درست کنن ولی بیش از این رو حق ندارن، چون اگر تبدیل بشه به یه بحث ماهوی باید دوباره رو شورای نگهبان. خب فرستاده شد شورای نگهبان، ظاهرا شورای محترم نگهبان گفت خوب وقتیه، اشکالات جدید رو شروع کردن به گرفتن. البته به لحاظ قانون اساسی حق طرح اشکالات جدید قانون اساسی ندارند. که دوستمون حقوقی کجا رفت؟ خواهد به لحاظ قانون اساسی حق ایراد اشکالات جدید قانون اساسی ندارن. یعنی نمیتونم بگم که حالا ما یافتیم که مثلا ماده فلان قانون با فلان اصل قانون اساسی توافق داره، اینو نمیتونم بگم. اما اشکال خلاف شرع همیشه راهش بازه، چون من خودم 8 سال شورای نگهبان بودم دیگه، اینا مطلعم. هم اصل 4 قانون اساسی محکمه، نه فقط بر این مصوباتی که از مجلس اومده، حتی مصوبات قبل از انقلاب اسلامی، حتی مقررات و مصوبات دولتی همه مشمول اصل 4 قانون اساسی است و در اونجا تصریح شده که تشخیص دهندش هم شورای محترم نگهبانه. خب حالا الان که من همین یکی روز پیش استفسار کردم که سرنوشت این لایه چی شده، فرمودن که از نو داره اشکالات خلاف شرعشو میگیرن. ببینید من با شما که یک لبخندی هم زدید موافقم که سیر قانونگذاری نباید اینطوری باشه. یعنی وقتی رسید به نام ابلاغ باید بفرستن و ما هم در دستگاه قضایی مشکلاتی داریم. الان که ابلاغ بشه ما باید آموزش های بار قضاتمون بگذاریم، خودشون رو تحمیل کنیم که یکی دو بار دوباره این قانون ببینن، چون بعضی چیزها عوض شده. ما هم الان دردسرهای بعض ابلاغ داریم، حالا هم هی این تأخیر داره میفته. ولیکن به لحاظ قانونی اگر شما دنبالش بودید، به لحاظ حقوقی و قانونی که مشکلی نداره. شورای نگهبان میگه من این را اشکال شرعی جدید دارم و هر زمان شورای نگهبان میتونه اشکال شرعی رو بگیره. این هست. آره. سوال دوم سوال بسیار به جایی بود. ببینید اولا من خودم مثل شما حساسم. در سال 89 در مصاحبه سالیانم ایراد گرفتم، نمیخوام بگم، به برخی از مسئولین که شما چرا باب این کارو باز میکنید، شما چرا دفاع میکنید. ببینید ما نمیتونیم به اصطلاح متناقض عمل کنیم. بالاخره یک کشوری هستیم، قانون حاکم قانون جمهوری اسلامی است، قرآن و سنته. بر حسب این ما حق نداریم اینطور مجال بدیم برای اینجور تظاهر کردن ها، اینجور وضع خاصی که برخی از افراد رعایت نمی کنند. تا زن و مردم نداره ها، شما فرمودی خانم ها فکر کنند عکسش هم هست و مردم هست، فرق نمی کنیم جهت. ما این رو قبول داریم، منتها ورود داستان چقدر می تونه باشه؟ اگر شما میگید ورود نمی کنن، درست نیست. مکرر موارد متعددی افراد احضار می کنن، ازشون تعهد می گیرن و برشون می گردونن. منتها دو تا نقطه مهمه. یک، اولا یه بنیان فرهنگی می خواد، کار فرهنگی می خواد و این همه موظفند. دو، همه باید کمک بکنن. اینطور نشه که رئیس قوه قضاییه تو سخنرانیش تصریح می کنه که نسل قانون میگه بیهجابی خلاف قانونه و مجازات داره، بعد رئیس جمهور محترم بگه ما چرا اینطوری برخورد میکنیم. خب نباید اینطور باشه. ببینید همه باید دست به دست هم بدیم، یک حرف بزنیم، حرف قرآن و سنت رو بزنیم. من با حرف شما کاملا موافقم. دستگاه قضایی به اندازه که میتواند، ببینید شما، ما اولا نیروی انتظامی نیستیم، نیروی انتظامی باید بگیره اون افراد رو بیاره و دادستان اینها رو، دادستان و هر کسی که در دادستان هست قرار مجرد باید صادر کنه. چند نفر میتونن اینطور عمل کنن؟ اگر همکاری نباشه میشه همچین چیزی؟ ما لااقل بخش از وظیفه‌مون داره انجام میدیم. شما همین توصیه حقتون را به دیگران هم بگید، به تمام نهادها باید گفت. من میخوام بگم حوزه های علمیه موظفند، دانشگاه ها موظفند، متدینین جامعه همه موظفند، ما هم از دستگاه قضایی هستیم موظفیم. اما اگر فکر میکنید که ما هیچ برخورد نمیکنیم، درست نیست. اما اونی که شما میخواید که جلده و نظر یه شهر عوض بشه، این با برخورد قضایی ما تنهای کامل نمیشه، حتما نمیشه، باید همه همکاری کنن. متاسفانه لااقل در دستگاه‌های اجرایی میتونن بگن که وارد نشه آقای خانم بی حجاب در این دستگاه، یا اون آقای که لباس زننده میگوشه وارد نشه در این، که میتونن بگن که اینو بنویسن بر سردر اونجا، بخشش حل میشه ان شاء الله.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
در مقدم میگم خدمت مهمانان عزیز برنامه، دانشیان و سایر عزیزان و همچنین مهمان محترم و بزرگ برنامه. من یه سوال دانشجویی داشتم، تقریبا مربوط به فضای خود دانشگاه شریف هست. اینکه حالا یه سری سوالات واسم پیش اومده در مورد یه سری تخلفاتی که توی دانشگاه در چند سال اخیر رخ داده و از کنارشون به راحتی حالا فضای دانشگاه یا در واقع مجاری که بعد اینا رو پیگیری می‌کرده از کنارشون گذشته. یه مسئله اینه که در واقع در ذیل مجموعه دانشجویی در دانشگاه سالیان متمادی تلاش می‌شد برای به نوعی برهم زدن، حالا این نظر منه، برهم زدن جو علمی دانشگاه و آرامشی که نیاز هست برای فعالیت آکادمیک. و حالا اوجش به حوادث چند سال اخیر کشور رسید که در اون امتحانات دانشگاه به هم خورد و یک ماه در واقع تأخیر رخ داد و این در واقع هیچ مسئولیتی رو هیچ جا قبول نکرد و در واقع این کسانی که امتحانات رو به هم زدن هیچ در واقع اتفاقی و هیچ بررسی صورت نگرفت. این یه سوال برای منه که این مسائلو که در سطح کلان داره اتفاق میفته، به نظر من کلانه در دانشگاه، اینو در واقع کی باید بررسی کنه؟ آیا فقط مجموعه درون دانشگاه یا از خارج دانشگاه هم باید بررسی کنه که امتحانات 10,000 دانشجوی دانشگاه یک ماه عقب میفته و همچنین 400 هیئت علمی دانشگاه مجبورن به خاطر این مسئله دچار کلی مشکلات بشن، دانشجویان شهرستانی مجبور بشن داخل دانشگاه، حالا در ترددشون توی تابستون این چیزا مشکل پیش بیاد و حتی بار دوم هم این اتفاق در واقع تلاش شد اما با هوشیاری دانشجویان دلسوز به در واقع ناکام بود. و
ببینید این هر تخلفی به دستگاه قضایی نمیاد، اگر بخواد کیفری باشه و جرم باشه و جرم هم تعریف داره دو حقوقی هم اینجا هستن، جرم باید به حسب نص قانون جرم شمرده شده باشه، یعنی اینطور نیست که ما هرچی ما بگیم جرم بشه، یعنی باید قانون تنصیص کنه که این جرم است. وقت اینا که شما میگید خیلیش تنصیص نشده در قانون که جرمه، ربطی دست و قضایی نداره، اینا تخلفات اداریه. اگر یه مسئول دانشگاهی تخلف به نام باید معرفشان به دستگاهایی که تخلف اداری رو رسیدگی می‌کنن، اینا مربوط به دستگاه قضایی نیست. منتها اگر برخی از این امور شما فرمودید بر اساس یه بخشنامه مسببه از دانشگاه باشه که شما بهش معترضید، او در دیوان ادارات اداری قابل بررسی است که اون مسببه بخشنامه رو ابطال کنن. پس ببینید اگر یه کار تخلف خارجی سر صورت می‌گیره، این رفت دستگاه قضایی نداره، اینو باید تخلفات اداری رسیدگی بکنه. اما اگر یه بخشنامه میکنن، یه دستور عملی هست، یه مسببه هست بر اساس اون تخلف در صورت میگیره، اینو هر کسی اعتراض بکنه، هر کسی اعتراض کنه به دیوان عدالت اداری، او رسیدگی کنه به این از میکنه مسببه‌ای که خلاف قانونه یا بخشنامه‌ای که خلاف قانونه، اگر خلاف قانون مدعی هستید هست، با اونجا اون ابطال میکنه. پس بنابراین ما با نفس تخلف خارجی اینها که مربوط میشه به تخلفات اداریش کار نداریم، مگر که جرم مرتکب بشن، یعنی یکی از عناوین مجرمانه درش باشه، اون وقت دادسرا هست و دادگاه هست و اینطور
هست. حضرت آیت الله، از این مجموعه که من اسم بردم فردی به علت تخلفاتی که طی سالیان حالا چند سال اخیر توی دانشگاه داشت حالا و حکم دادگاه، حکم قطعی دادگاه به 6 سال حبس محکوم،
مجرم بوده، نه فقط تخلف داشت، مجرم بوده،
محکوم شد. اما
از چه باب محکوم شد؟
بله،
از چه باب محکوم شد؟
دلیلشو متوجه نشدیم. در واقع
عنوان مجرم یا اختلاس کرده
دو بندشو
یا نه، واقعا میگم یا اختلاس بوده یا چیز بوده یا
دو بنده،
یا یک کار به اصطلاح تجاوز به حقوق دیگران کرده، یه چیزی بود باشه عنوان مجرمانه داشته باشه.
دو بندش تشویش از خان عمومی،
خب اون هم هست، اون عنوان مجرمانه، یعنی بیاد سخنرانی خلاف واقع بکنه
و اینجور، حالا اینجور تخلفات و حالا خیلی مسائل دیگه که گریبان دانشگاه رو گرفت اما حالا برای اونا تاوانی پرداخته به نظر ما نشده. اما همین شخص حالا جالبه که حالا نمیدونم چجوری میاد علی‌رغم حکم زندانش میاد دانشگاه و حالا همین دیروز میاد انتخاب واحد میکنه توی دانشگاه، از حالا زندان میارنش در حالی که هنوز دو سال هنوز نگذشته از این حکم ایشون.
این هم بهشون بعدن شما کتبی من بگیم بکنم
هست از کجا
شما کتبی من بدین، چون مال موردی من نمیدونم واقعا، اگه تو من چند میلیون پرمده نمیدونم چه خبره، شما موردی من بدین من تحقیق میکنم بعدم میگم به دوستان شما اطلاع بدم که این چی بوده این قضیه، من حتما این رو تحقیق میکنم که اگر مشمول عفو شده یا نه من نمیدونم، باید ببینید تو اون لیست بوده یا نه، علایه ها شما بفرمایید موردش رو من میگم رسیدگی بکنم. خدا حفظ کنید.
یه سوال دیگه هم که خیلی مطرح فرمودن، البته قبلا شما پاسخش داده بودید، منتها از این تریبون جایگاهش فرق میکنه، اونم حرف و حدیثایی که در خصوص برادر گرامی شما مطرح میشه، اون رو هم توضیح بفرمایید.
من هرش روزه میخونم عشقشون در نمیاد.
اگر میخواید جلسه ادامه پیدا بکنه دیگه.
عرض میکنم که من اگر بخوام رعایت کنم همون چیز خودم میگم، نباید سخنی بگم، ولی به شما عرض کنم قبل از اینکه این حرفو مطرح بشه به من گزارشی دادن و من هم توصیه اکید کردم به رئیس دادگستری تهران که به قاضی پیغام بدید بینه و بین الله اون چه که وظیفه میدونه عمل کنه و بداند اگر رعایت ایشون رو به خاطر من بکنه، من خودم اولین کسی هستم که شما به داستان زنگوزاد میفرستم، باید اون چرا که حق است عمل کنه، منتها به ایشون هم ظلم نکنن هر دو طرفش، نه به خاطر جو جامعه به یک کسی ظلم کنن و نه به خاطر این که بنده انتصابی داره رعایتش رو کنن. اون چه که از من برمیاد این است که هم این توصیه رو کردم و هم پیگیرم قبل از اینکه این حرف رو مطرح بشه. اما من میخوام به شما عرض کنم که حتما این یه بعد سیاسی هم داره. ما دستگاه قضایی هستیم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم، اما بعد سیاسیش این است که بیش از صدها هزار پرونده اختلاف و منابع طبیعی وجود داره. حالا چه خصوصیتی داره که یکی دیگه وسط بکشن بیرون بگن شما حتما این سرصدا کنن تو سایت ها پخش کنن و حتی بسیار تعبیر زمینخواری. ببینید این همون جرمی که گفتم، این درسته واقعا هنوز کسی محکوم نشده. ببینید بینی و بین الله، من در این مسئله ذره کوتاه نخواهم اومد. بدانید
هیچ وقت
آخرت خودم رو به دنیای دیگری انشاءالله نمیفروشم، ولیکن اونم مثلا با یه همچین چیز سخیفی. ولی ببینید این مسئله که بیاد قبل از محکومیت تو سایت ها بزنن به این عنوان مجرمانه، این خوش جرمه. چرا این کار رو ما میکنیم؟ اما اونی که به ما مربوطه و از میگم قبل از این حرفایی که الان مطرح بشه بنده دستور اکید دادم، پیگیرم هستم و من برخی پیغام دادم که بنده انشاءالله اگه زنده بودم در همین قوه در زمان خودم این را اجرا خواهم کرد اگر محکومیتی باشه. و بحث حقوقی الان مطرحه و بدانید پرونده زمان مندم نبوده. یه حرفای شروعی مطرح میشه سال 79 و در زمان سیاست قبلی من تعقیب خورده، از نو دوباره این پرونده رو زنده کردن. خب اشکالی هم نداره، بشن نداره، ولی میخوام بگم یه همچین سابقه ای داره. خب این درسته واقعا؟ یعنی من حدسم اینه که این پشتش اون دغدغه حفظ اموال عمومی و دغدغه حقوق مردم نیست، سیاست کارهای سیاسی میخوام بکنم و تخریب یه عده دیگری. و الا اگر مسئله حق بود اقلا پیگیری میکردن که آیا ما تعقیب کردیم یا نکردیم، بررسی داریم میکنیم یا نمیکنیم، و آیا با همه همین کارو میکنن. یعنی آیا این یکی از مسئولین جهاد به من میگفت 500 هزار پرونده نزاع با جهاد با منابع طبیعی مطرحه در دستگاه قضایی، همه همین کارو کردن، هم بیش از این کمیت مطرحه هم کمترش مطرحه. آیا واقعا همه رو بردن تو سایت ها، همه رو گفتن این تا خواهیم معلومه کار سیاسی میخوام بکنن؟ خب حواله شون با کرام الکاتبی.
سوالی پرسیدن که با عرض سلام خدا قوت به جناب لاریجانی، با توجه به نزدیک شدن انتخابات 92 و گفته شدن این مطلب که برادر شما برای کاندیداتوری انتخابات مستعد هستن، آیا شما از ایشان حمایت میکنید یا نه؟
من تا به حال شما از من شنیدید در هیچ یک از انتخابات که من رسما و یا غیر رسمی بیام حمایتی بکنم نکردم، با اینکه من ایشون را بسیار آدم متدینی میدونم، حالا سوای بحث و خوبته متدین میدونم، در سالهاش سن شما کفاف نمیدونم، در سالهایی که اصلاح طلبات تو این کشور داشتن شلنگ میداختن ایشون سینش را سفر کرده بود برای رهبری و در تمام اون ایام مدافع ولایت بود. حالا یه دفعه ایشون شد ساکتین فتنه. واقعا جفا خوب نیست. ببینید حالا ایشون آدم صبوریه، ولی واقعا بینی و بین الله ایشون ساکت فتنه بوده در اون ایامی که شما یادتون هست چه اصلاح طلبا با ایشون تو برنامه چراغ چیکار کردن، تو بحث برلین با ایشون چیکار کردن. خب ببینید بالاخره ایشون کارهای بزرگی در این کشور انجام داد، ما با بچهای خودمون باید همچی کاری بکنیم. در داستان انتخاباتشون من چون خودم مسئول دستگاه قضایی هستم نمیتونم خیلی ورود کنم به خاطر همین انتصاب. در شهر قم، شهر رشد ایشون بوده، چه تخریب ها کردن، چه دروغ ها رفتن گفتن، می اومدن پخش تو مساجد که ایشون چند هزار متر در نمیدونم شهرک قدس منزل ساخته، چند هزار متر در کجا داره. چرا همچین حرفای خلافی؟ ایشون میگه بابا والله بالله اگر هر چی بده مال خودتون. چرا ما وقت تو این تو مساجد قم، اما نمیخوام بگم چه کسانی با چه وضعی داشتن این کار انجام میدادن، ما حق من دفاع شخصی نمیخوام بکنم، ولی حیفم میاد که افراد و نیروهای انقلابی معتقد اهل ولایت ما اینطوری تخریب کنیم، اینطور تخریب کنیم. من از زمانی که در شورای نگهبان بودم قدم اینطوری بر نداشتم. البته من خودم سیاسی هستم، طبیعتا در مورد هر انتخاب نظر شخصی خودم رو دارم، به هر کسی سلام میدم و نظر رأی میدم، اما اینکه پرچم برای کسی بگیرم اصلا دعوام از اولم اینطور نبوده.
سوال شبانه،
یه نکته دیگه هم بذارید بگم، اینا امروز داره به شما هم میگم. یه زمانی که بحث آمدن من به قوه مطرح بود، خب از چند سال قبل از این انتصاب مطرح بود، و یه زمانی من محضر آقا معظم رهبری رسیدم که اخری ما رئیس مجلس شده بود، گفتم آقا ایشون رئیس مجلس شده، من هم کشمان نصبم نکردی، ضرورتی هم نداره، گفتم بالاخره یه بدیل دیگری، و حالا دو تا برادرم شده رئیس قوه، یه عده بهانه گیر میارن. ما الان خدا میداند مشمون مستقله، هر کس برای خودشون انجام میده، ولیکن حالا چرا این بهانه رو ما دست عده‌ای بدیم؟ ایشون در اون جلسه به من فرمودن که هیچ اشکالی نداره، من روی تدبر این کار رو کردم، این دوری نیست که من همطور احساسی همچه انتخابی کرده باشم، و نمونه های در تاریخ خود ایران داره. من تعجب کردم ایشون نمونه های تاریخ از کجا آوردن. نمونه های داره در تاریخ خود ایران، یکی رئیس مجلس بوده، یکی نخست وزیر بوده، و امثال این. میخوام بگم بنده هم برای اینکه شبهات پیش نیاد خدمت ایشون عرضه کردم که آقا هیچ ضرورتی نداره، و حالا ایشون امر کردن و نپذیرفتن عرضه مرا، و تشخیص و درست هم تشخیص دادن، به خاطر اینکه ما واقعا راه خودمون داریم میریم. حالا یه عده‌ای میخوان تخریب کنن، تشویش اذهان بکنن، سایت ها و روزها بکنن، ولی واقع امری نیست، هر کسی داره مسیر خودش رو میره.
حضرت آیت الله، یه سوالی داشتم در مورد سیاست های 8 ماده‌ای مورد به مفاسد اقتصادی. حضرت آقا این سیاست ها رو 10-12 سالی هستش که به سران قوا دادن و خواستن که یک تدابیری واسه این سران قوا بیاندیشن. این اتفاق حالا به صورت عملیاتی ما چیزی ازش ندیدیم تا اینکه این فساد اتفاق افتاد، و حضرت آقا گفتن اگر سران قوا اگر مسئولین به این قضیه فکر می‌کردن این اتفاق نمی‌افتاد. می‌خوام بدونم که حالا توی این 1-2 سال اخیر قوه قضاییه توی این زمینه چه راهکارهایی رو انجام داده و چه پیشنهاداتی داره.
البته برخورد ما فقط همینا هم نبود، حالا این چون همین حجمش خیلی وسیع بود، حجمش وسیع بود، ما موارد متعددی برخورد کردیم. متاسفانه خب گاهی یک مقاومتای میشه که خودتون هم مطلع حالا از روزنامه ها و روزنامه ها میدانید، مقاومتای میشه، ما موارد متعدد دیگری بود برخورد کردیم. در همین مورد هم متاسفانه برخی از مسئولین گفتن خب حالا چی شد؟ در یک جلسه مهم نظارتی، جلسه از عمومی بود، گفتن خب حالا شما دستا قضیه چیکار کرد، که من در همون جلسه اعتراض کردم، گفتم چی می‌خواستم بشه؟ دستگاه قضایی مجرم رو میکشونه پای دادگاه، پایشون پای محاکمه، مجازات میکنه، ما مگر دستگاه قضایی چی میخواستیم؟ همینه. حالا اگه حال این که میفهمه چه راهکاری، من فکر میکنم اگر ما به نصوص قانونی عمل بکنیم، به اندازه کافی ابزار برخورد داریم، منتها عزم همه مسئولان باید باشه. من میخوام میگم دستگاه قضایی نباید تنها باشه، که اگرم برخوردتر یه جاش بگن، حالا من نمیخوام از پشت پرده بعضی نامه هایی که من نگاشته میشه حتی از مسئولین که چرا فلانی چیکار کردی، چرا با فلانی برخورد کردی تو همین ماجرای 3000 تا، خب نباید دستگاه قضایی تنها بونه. البته ما تنها باشیم این راهو خواهیم رفت، ولیکن اگر همه دستگاه اجرایی کشور، قوه مقننه، دهانهای نظارتی، همه دستور از هم بدن، من مطمئنم که این راه سریعتر خواهد رفت. من نهایتا عرض من پاسخ روشنم این است، ما به اندازه کافی ابزار برخورد داریم.
یک پرانتز این که شما میگید همه دستگاه باید بیان پای کار، یه چیز خوبی که ما توی این دولت نهم و دهم دوره قوه قضاییه شما و مجلس هشتم و نهم چند باری مشاهده کردیم، جمع شدن سران قوا دور همدیگه بودش. می‌خواستم ببینم از دل این جلسات چی در اومد که همه با همدیگه کار کردن.
نه، جلسات که حتما مفیده. ببینید ما هر چی فاصله داشته باشیم دشمنان سوء استفاده میکنن، داخلی و خارجی، یعنی خود عواطف هم تحریف میکنن، علیه همدیگه حرفای زده میشه، چهره های نادرستی از مسئولی در مقابل هم درست میکنن. من مطمئنم که این جلسات حتما به اقتراب نظرها و دیدگاه ها منتهی میشه. ما بحث جدی داریم تو این جلسات، حالا منتها همه را نمیخوان مطرح بشه و دلیلی هم نداره، ولی بحث جدی وجود داره، حتما در بهبود وضعیت دستگاه ها کمک خواهد کرد، در نزدیک شدن دیدگاه ها کمک خواهد کرد. من در این تردید ندارم. مقام معظم رهبری هم کرارا در جلسه خصوصی به ما هر سه امر فرمودن که اینها رو ادامه بدیم و انشاءالله هم همینطور است. انشاءالله زنده بودیم، این دوشنبه هم جلسه هست. خواه خبر قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای جانی و مهمان محترم و بچه های انجمن اسلامی. عرضم به خدمت شما، دو سال قبل بود سر قضیه دانشگاه آزاد، دانشگاه خیلی آزاد، که ما یه نامه‌ای رو هفت انجمن تهران یا شش انجمن تهران، اون وقت نمی‌دونم چند دفتر، دفاتر تهران خدمت برادر گرامی شما نوشته بودیم و به خاطر رخ به دانشگاه آزاد اعتراضاتی رو کرده بودیم و قلم نامه هم مثل همه نامه‌های اتحادیه انجمن مستقل و دفاترش مقتدرانه بود، عادلانه بود، برای پیشرفت بود و با استقلال نوشته شده بود. عرضم به خدمت شما، ولی متأسفانه شکایتی از ما شد و دادستانی تهران این هفت انجمن رو احضار کرد و ما خدمت جناب آقای جعفری دولت رسیدیم. خدمت ایشون رسیدیم. من میخواستم جان، بله به خیر گذاشت، ازم به خیر شما میخواستم یه خواهش رو از قوه قضاییه بکنم که ما دانشجو از این قوه انتظاری که داریم اینه که برخورد با دانشجوها یه خورده دانشجویانه باشه و حالا اینکه یک سرباز یا یک نیروی انتظامی نامه رو بیاره تو دانشگاه کار زیبایی نیست و خوبه که با دانشجو مثل خود دانشجو در فضای دانشگاهی فرهنگی برخورد بشه. من عذر میخوام سوالم طولانی شد، متشکرم.
ما اولا بدانید که من هم با خیلی از شما هم نظر بودم نسبت به بحث دانشگاه آزاد و تقریبا نقش عمده‌ای هم داشتم. حضرت آقا بحث فقهی و حقوقیشون به ما ارجاع کردن، من خودم مکتوب کردم این متن دقیق فقهی و حقوقی را، و این که وقت دانشگاه آزاد صحیح نیست و محضر ایشون دادم و من هم در اصل اون مسئله موافق بودم. اما در این که و مجلسی ها ممکن اشتباه کرده باشه، اما توهین به مجلس اشتباهه، اینو بپذیرید. من نمیدونم الان متن تشکر دانشجویی چی بود، یادم نیست، ولی این مقدار یادمه که عده‌ای خواستن از این فضا سوء استفاده کنن، جلوی مجلس جمع شدن، حرفای توهین آمیز به مجلس نوشتن، حرفای توهین آمیز نوشتن. من ازتون میخوام شما اشخاص و آقاد رو با نهادها عوض کنید، جاشون رو نهادها باید مقدس بمونن، تخریب نکنیم. ما خب نماینده اشتباه کرده، اما این که ما بیاییم توهین کنیم و مجلس کذا و کذا و کذا بگیم، این اشتباهه. من الان نمیتونم نظر بدم چون نمیدونم اون عبارت چی بوده که دادسرا بر اساس او احضار کرده. او عبارت باید دید ما یه عنوان مجرمانه توهین داریم، یه افترا داریم، یه نشرکازی داریم، ممکنه بعضی از اینها گرفته باشن، من الان مطلع نیستم. این که تشکلهای دانشجویی هم باید واقعا جرأت حرف زدن داشته باشن، منم قبول دارم، ما میزمان شما ها بودیم، ولی حرفمون این است که بین جرأت سخن سریع حق گفتن و بین توهین و افترا باید فاصله باشه. شما اینجا فرمودید حرف ما عادلانه بود، حق بود، همه چی بود. خب یه طرف قاضی رفتن، من نمیدونم الان واقعا حکم نمیکنم چون نمیدونم متنش چی بود. آقای داستان اینجا از ایشون باید یادش باشه چی هست، بعدا هم میشه پیگیری کرد. ولیکن کل ماجرا اینه، در اون وقت هم بعض تشکرات دانشجویی تون رفتن حتی قوه قضاییه رو مخاطب قرار میدن، توهین میکردن. شما شدیهایتون رفته باشه سر اون ماجرا، ما خودمون طرف این قضیه بودیم، ما متهم شدیم به همراهی کردن، متهم شدیم به دفاع از دانشجو آزاد، و این خب حرف نادرستی بود. حالا من عرض میکنم من مورد الان نمیدونم عبارت چی بوده، اما اینکه احضار نکنن بسته به نظر قاضی است. اگر او اتهام را متوجه بداند خب احضار میکنه، بعدم اگر توضیح داده بشه من تعقیب میزنه، اگر قبول نکنه میفرسته دادگاه، در دادگاه دفاع میشه، بالاخره این پروسه را قبول کنه. من یک نکته عرض کنم، یه زمانی راجع به احضار همین مسئولین به دستگاه قضا بود، خدمت آقا معظم رهبری هستم، آقا ما چرا اینطوری شدیم؟ حضرت امیر سلام الله علیه که تمام جهانهای این عالم در سیطره علم و قدرت او بود، پیش شورای قاضی میرفت و به شورای خب شورای این قضاوتی تو کردی، سه تا قضای جور، چهار تا قضای جور در یک قضا انجام دادی و به هیچ هم نه السما قطرا، اینجور قضاوت ها موجب میشه آسمان اصلا باریدن خودش رو منع میکنه بر انسان. حضرت امیر سلام الله علیه خودش حاکم مسلم، اونجا تصریح میکنه امام میگه من حاکم مسلمین هستم، حاکم مسلمین باید بیش از این بشه اعتماد باشه، تو منو میاری به من میگی این شمشیر مال تو سمال یهودیه و من میگم خب مال منه، شما میگی نه، اصلا از من چرا شاهد خواستی؟ شاهد خواستی من دو تا شاهد گفتی لازم، شاهد آوردم که دو تا لازمه، دو تا آوردم یکی شهادت زهرا سامرا گفتی نه این کافی نیست. خب این من حرفم اینه که حضرت امیر سلام الله علیه خودش حاضر میشه. حالا اگر به یه آقا مسئول درجه پنجم هم بگه آقا احضار شده دادگاه، میگه من چرا احضار کردم؟ چرا ما اینطوری شدیم؟ من بینی من الله اگر خودم طرف قرار بگم خودم اونم میشم میام دادگاه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره، چه مانعی داره که آدم خودش بره پیش قاضی آقای قاضی این حرفی میزنه درست نیست، قاضی هم نظر بده. من میخوام میگم ماها یه طور خاصی داره میشیم، حالا مسئولان بالغ که هیچ، حالا او داستان شد که داستان جدای شما، تا دست به کسی بخوام بزنیم آیا کل نظام داره به هم میریزن. ولی عرضم این است که ما چرا از این حرف استنکاف میکنیم که قاضی دادگاه تشخیص داده؟ یه وقتی میگه سیاسی کاری داره میکنه، حالا او داستان باید برسیم، ولی من نمیبینم این را واقعا در دادستان تهران نمیبینم بینی و بین الله، آدم متدینشون رو میدونم، حالا اختلاف سلیقه داره، بحث آخر با شما سلیقه یکی نیست، فهم قاضی حجت برای منم حجته، تشخیص داده که احضار بکنه، حالا ما چرا احضار شده؟ آخه این به نظرم اشکال وارد نیست، انصافا اشکال وارد نیست.
بله البته سوالات ما که بسیار بود آجا، ولی اینجا یه نکته بد نیست اشاره کنم، اون ماجرای دانشگاه آزاد البته خب عده معدودی اومدن اهانتای کردن که اشتباه بود، نه واسه صورتون گرفت، ولی ما هم خیلی برامون سنگین اومد، یه نماینده اومد گفت اصالت خانوادگی این نماینده دانشجویی که اومدن اینجا باید بررسی بشه،
بی خود کردن، اونم توهینه، اونم توهینه. به نظرم اگر این مطلب مطرح شده همون دانشجوی کجا اومدن یه نفرشون شفاعت کرد اصلا قضیه به رسیدگی میکرد، یعنی یک نفر اگر از اونها شفاعت میکرد اصلا این آقای جعفری هم اینجا علی ذمتهی که این کارو انجام بده، یعنی اگر یکی از اونها شکایت از اونها که ذینفعه شکایت بکنه در اونجا باید رسیدگی بکنه ایشون، همون نماینده شما الان بگه چه نماینده باشه چه نباشه.
خیلی ممنون.